بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مهمترین و فوق العاده ترین عالمان مکتب اهل بیت وجود مبارک سید ابن طاووس، که در حله عراق زندگی میکرد. وقتی که هولاکو خان مغول و عراق یورش برد و مردم می دونستن هیچ منطقی از قتل و غارت در امان نخواهد ماند، به محضر مبارک ایشون عرض حال کردن، شکایت کردن. ایشون فرمودن من برای خاطر خدا با این مرد کافر مغولی ملاقات میکنم، بلکه ملاقات من جلوی کشته شدن مردم، به غارت رفتن اموالشون، مخصوصا کشته شدن شیعه و به غارت رفتن اموال اونها رو بگیره. از هله حرکت کرد، با هولاکو خان ملاقات کرد و باعث شد که بسیاری از مسلمان ها و شیعیان مناطق عراق در امان بمانند. ایشون اولین کسیه که جشن تکلیف از او پدید اومد. اون لحظه‌ای که خودش مکلف شد، همون لحظه فرمود این لحظه پرقیمت‌ترین لحظه عمر منه که پروردگار عالم به من محبت کرد، از بین حیوانات که تکلیفی ندارن من رو درو برد و تکالیف دین رو متوجه من کرد. از این لحظه که مکلف به عبادت شدم، خدا من رو انسان حساب کرد، آدم حساب کرد. تعریفات مهم می داره. یکی از تعریفاتش که 8 قرن دست به دست می گرده درباره حادثه عظیم کربلاست. اسم کتابش ملحوفه. این مرد بزرگ در یکی از کتابهاشون فرمایشاتی رو از وجود مبارک صدیقه کبرا نقل میکنن که ظاهرن این قطعه ای رو که سید ابن طاووس نقل میکنه و شکل دعا داره، کار هر روز عصر فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. هر روز عصر پیام این قطعه به ما اینه که روز، شب، هفته، ماه، سال تا آخر عمر از حال گدائی از پروردگار عالم قطع نشد. خود پروردگار عالم شما رو دعوت به درخواست، به اعلام نیاز، به گدائی، به اعلام احتیاج کرد. اونی که دلگرم به خودشه، اصلا دلگرم به بدن سالمشه، به جوانیشه، به قدرتشه، دلگرم به مال و ثروت و ملک و املاکشه، دلگرم به مقام و رتبه و شغلشه و به خاطر این دلگرمی، البته به خیال، به اشتباه فکر میکنه نیاز به پروردگار عالم نداره، خداوند او رو جزء گروه استغنایی ها به حساب میاره. استغنایی ها چه گروهی هست؟ گروهی که از روی بیخردی، جهل، نادانی، کبر میگن ما همه چی داریم، همه کلیدهام دستمونه، احتیاجی نداریم، پیش خدا گردن کج کنیم. این استغنا طبق قرآن مجید توقیان هم میاره. در خدا این مطلب رو مؤکدن نقل فرموده. این نه در آیات قرآن زیاده، این نه در روایات زیاده. ان الله لا یظلم علی الناس، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. شما از این به بعد در هر آیه‌ای در قرآن که این حرف ان رو دیدی یادتون بمونه که در حقیقت خدا با آوردن حرف ان داره مطلبش رو تأکید میکنه. یعنی این مسئله‌ای که میگم بندگان من قطعیه، حتمیه، بی برو برگرد. درباره طغیان و استغنا که استغنا مقدمه طغیانه، میشه آدم استغنا پیدا بکنه طغیان نکنه؟ نه، نمیشه. چون آدمی که از خدا بریده زندگی میکنه از درونش و از بیرون به طرف طغیان هل داده میشه، چون خدا یارش نیست، مددکارش نیست، خودش از خدا طبل بی‌نیازی زده که من احتیاجی به خدا ندارم که بشینم دعا کنم، درخواست کنم، گدایی بکنم، پول دارم، صندلی دارم، رفیق دارم، وزیر و وکیل با منن. چون خدا رهاش میکنه به طغیان سر میزنه، به خادیان نخواد. ان الانسان، ان یعنی حتماً، این جنس دوپا، لیتقا، این قطعاً طغیان میکنه. طغیان یعنی چی؟ معنی طغیان رو هم بدونیم که در اصطلاح قرآن طغیان یعنی چی؟ چرا یه دیر خدا اسمشون رو گذاشته طاغوت؟ یعنی طغیانگر. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. طاغوت به کی میگن طاغوت؟ طغیان به چی میگن؟ زمانی که انسان، مرد، زن، جوون، مقامدار، بی مقام، عالم، عامی، در روش زندگی از حدودی که خدا تعیین کرده تجاوز بکنه، این تجاوز از حدود الهی در اصطلاح قرآن طغیان. آب مایه آبادانیه، نعمت الهیه. سرسبزی کره زمین به آب، سرسبزی مزارع به آب، سرسبزی مراتع به آب، سرسبزی باغها به آب. اما تا وقتی که این آب متعادل باشه، یعنی در حد باشه، به فرموده قرآن مجید یرسل السماء علیکم مدرارا، بارون مدراری باشه، یعنی آرام بباره، به اندازه هم بباره. اما اگر این باران و این آب از حد تعادل خودش طغیان بکنه، میشه سیلا، پولا رو خراب میکنه، خونه ها رو میبره، کامیونا رو میبره، ماشینا رو میبره، احشام رو میبره، مرد و زن رو میبره، جاده ها رو خراب میکنه، تپه ها رو میشوره، باغا رو از جا میکنه، گلستان ها رو نابود میکنه و زمین های کشاورزی رو 3-4 سال با پر کردن لجن و سنگ و گل و لای از کار میندازه. این معنی طغیانه. باد خوبه، حتما باید بیاد، حتما، چون اگه یه سال باد نوزه هیچ جا بارون نمیباره، اگه یه سال باد نوزه هیچ میوهی جز خورما که لقاهش با دست انجام میگیره به وجود نمیاد. اگر باد نوزه، ابرایی که از رو اقیانوسا میان بالا تکون نمیخورن اصلا. پروردگار وقتی باد رو در قرآن تعریف میکنه میفرماد تسیر و سحابن سقالا، ابرهای پر آب رو با خودش بر میداره به مناطقی که باید ببره مسافرت میده. اما اگه باد نیاد، ابر از اقیانوس میاد بالا، همونجا وای میسته، همونجا میباره. یه تعبیر دیگه ای قرآن راجع به باد داره در آیه 146 سوره بقره یا 164 تعبیر خیلی زیباییه: و تصریف ریاح، ریاح جمعه یعنی بادها، کار بادها یه کارشون گرداندنه، یعنی ابر رو از روی مدیترانه بیاره ترکیه، از ترکیه بیاره آذربایجان غربی و شرقی، از اونجا بیاره روی دریای مازندران و گیلان، از اونجا بیاره کنار البرز و مرکز ایران، از اونجا ببره در منطقه گرگان، بجنور، بیرجند، همه استان رو سیراب بکنه، از اونجا بره بیرون، بره پاکستان و افغانستان. اما اگه این باد نباشه، ابر رو مدیترانه که شکل میگیره همونجا میمونه، هیچ جا اون وقت بارون نمیاد، بارون برمیگرده تو دریا. مردم یه بادی میبینن نمیدونن باد چه نعمت عظیم، مردم یه آبی میبینن نمیدونن آب چه نعمت عظیمیه. اما این باد اگر از حد معین متعادل خودش طغیان بکنه 7 شبانه روز این باد از اندازه خودش طغیان کرد، 7 شبانه روز فی ایام نحس مستمر، 1000 نفر قوم سمود رو خونه‌هاشون و مغازه‌هاشون رو صاف کرد. قرآن می‌فرماید از اون ملت بعد 7 شبانه روز باد فقط جنازه‌هایی به صورت نخل خرمای افتاده رو زمین افتاده. باد خوبه تا کی؟ تا وقتی طغیان نکنه. آب خوبه تا کی؟ تا وقتی طغیان نکنه. انسان انسان آدم تا وقتی طغیان نکنه، اما وقتی که از حدود الهی طغیان کرد دیگه خدا او رو آدم نمیبینه، انسان نمیبینه. یه نمونه شو براتون از سوره مبارکه بقره بگم. کسانی که ربا میخورن، الذین یأکلون الربا، توضیح میده. بعد میگه کما یتخبطه الشیطان من المس. این ربا خور دیگه انسان نیست، این آدم شیطان زدهیه که خبط دماغی پیدا کرده، از تعادل روانی بیرون اومده، از تعادل فکری بیرون اومده، دوچار طغیان شده. بعد پروردگار میگه برو پیشش بیشین بگو ربا حرامه، ربا تو شیشه کردن خون مردم، حالا یا بانگ ربا بخوره یا آدمای آزار یا دولتی یا غیر دولتی. میگه برو پیشش بشین تمام زیانهای ربا رو براش بگو، حرفات که تموم شد بهت میگه که انما ربا مثل البیع، اینم یه نوع خرید و فروشه، چه فرقی میکنه؟ برنج فروشه روزی 2 میلیون برنج میفروشه 200,000 تومان سود میبره، ما این پولو به مردم میدیم قرض، سر برجم 2 میلیون تومان میگیریم، برج دیگه هم 2 میلیون میگیریم. خب اونی که داره برنج میفروشه برنج رو میده پولو میگیره تموم میشه، ولی رباخور پولی رو که میده مایی 2 میلیون ربا میگیره، خود اون بدهی تموم نمیشه که، اون سر جاشو کرد. و اگر نتونه بده، خب رباخور خونشو میبره، زمینشو میبره، مغازشو میبره، این کجاش مثل بیعه؟ ولی قرآن میگه خبط دماغی پیدا کرده. کما یتخبطه الشیطان من المس، این یه میکروب زشت بدفکری در باطنشه که همون شیطانشه، اون دیوونش کرده، اون دیگه آدم نیست، اون عاقل نیست، اون انسان نیست. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اول استغنا، یعنی میگه یقینا انسان وقتی پولدار حسابی بشه، ملکدار حسابی بشه، یه دو سه تا برج پیدا بکنه، یه چند تا تجارت بسیار قوی انجام بده، یه صندلی چاق و چله گیرش بیاد و بادش بکنه، خود رو دیگه از خدا بی نیاز میدونه. اگه به این میلیاردر بگی که خب میشنیدم بچت مشکل داره، میگه آره، میگه خب برو دعا کن، میگه دعا نمیخواد، دلار دارم مثل چی؟ فرده میبرمش انگلیس، میبرمش اتریش. این طغیانه، یعنی من به خدا کاری ندارم، نیازی ندارم. خب ما در قرآن مجید بریم سراغ پولدارای گردن کلوف ببینیم در هنگام گره خوردن به کارشون، پولشون دست قویی بود گرهشون رو باز بکنه. یکیشون قارون، قارون هلاک شد 40 خانه گنج داشت. پروردگار در سوره قصص می‌فرماید صندوقای پولش، صندوقا یه کلمه ای داره که بعضی از مترجمان قرآن رو به اشتباه انداخته. مترجما نوشتن که منم اول این اشتباه داشتم، بعد که خیلی مراجعه به لغت کردم اشتباه خودم رو پی بردم. ما انم مفاتیحهو، کلیدای انباراشو گروه قدرتمند نمیتونستن حمل بکنن. نه، این مفاتیحهو یعنی صندوقای پرثروتش و صندوقایی که طلا ریخته بود، نقره ریخته بود، سنگای قیمتی ریخته بود، اشیاء قیمتی ریخته بود. چنان این صندوقا سنگین بود که یه گروه قدرتمند توان جابجا کردن این صندوقا رو نداشتن. ولی وقتی که دوچار عذاب استیصال شد، عذاب استیصال در دنیا عذابیه که انسان هیچ راه برون رفتی از او نداره، هیچ راه برون رفت. نه، در همون عذاب استیصال هم بین میره. وقتی که پروردگار عالم به زمین امر کرد خسفنا بهی و به داره، گفتم خودش و خونش که یه خونه کاخمانند داشت، وسائل و اساس و خیلی سنگین بود ثروتش، گفتم زمین خودش و خونش رو فرو ببر. در جام فرو نرفت، خورده خورده هی فرو رفت فرو رفت، جلو چشمش خونش هم داشت فرو میرفت و این ثروت انبوه مشکلش رو حل نکرد. ما تا کی نیازمنده به خداییم؟ تا وقتی ملک الموت بیاد. بعد ملک الموت چی؟ تو برزخ هم نیازمنده به خدایی. قیامت چی؟ اونجا هم نیازمنده به خدایی. یه روایت براتون بگم، شب جمعه است، اگر اهل حالین، اگر اهل دلین، با این روایت حال بکنید. روایت از وجود مبارک رسول خداست. یه حقیقتی رو پیغمبر در این روایت بیان کرده، آدم بختش بود. رو منبر به مردم فرمودن قیامت اگر دیدید که میبینید خدا داره منو میبره بهشت، به فضلش داره منو میبره نه به عملم. یعنی چی؟ یعنی تو بنده من به عملت هم نمیتونی تکیه کنی، چون عمل تو من باید قبول بکنم، منم فعالون لما تشاء هم. تو دعای کمیل میخونی انک فعالون لما تشاء، تو آزادی هر کاری بخوای میکنی. من ممکنه 70 سال عمل خالصانه، نماز و روزه و کار خیر و کمک به مردم مخصوصا با این رکود، اونم شب عید که ما با زن و بچه هامون راحتیم، اما یه عده‌ای با زن و بچه هاشون تو آتیش نداری دارن می سوزن. اینا رو انجام بدیم. ببین قیامت اگر دلش نخواست قبول بکنه و بعد بریم جهنم، زورمون که بهش نمیرسه. بگه من کل این اعمال تو که انجام دادی قبول ندارم، مال خودت. در مقابل چشمی که بهت دادم، گوشی که بهت دادم، پوستی که بهت دادم، خوشگلی که بهت دادم، این همه چیز بهت دادم، تو هم چندر قاز عبادت بر من اووردی. این کل عبادت 70 سالت به جای گوشت که کر نبود، چی کار میشه کرد؟ ما نیازمند به پروردگاریم. ائمه ما میگن به عملتون تکیه نکنید، اشتباه نرید زندگی رو، تکیه نکنید، فقط به او تکیه کنید، فقط دست نیاز به طرف او بردار، دست حاجت چو بری. اینو پدر بزرگ من میخون، من 6-7 سالم بود، زار زار گریه میکرد. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، مال سعدیه، که کریم است و غفور است و رحیم است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. به داوود خطاب کرد، داوود از زمانی که موجوداتو خلق کردم، آخه یه وقتی بوده که فقط خودش کان الله ولم یکن معه شیء، خودش عالم وجود نداشت. از وقتی عالم رو آفریدم داوود تا حالا که دارم با تو حرف میزنم سابقه نداره. هیچ گدایی رو از در خونم رد کرده، اصلا سابقه نداره. حالا یه چیز خیلی مهمی براتون بگم، کمتر شنیدی یا نشنیدی، یا بعضیاتون میدونید بعضیا نمیدونید یا همتون نمیدونید. زین العابدین عرض میکنه من اصلا در گدایی کردن از تو و اظهار حاجت ناامید نیستم. چرا؟ تو کسی هستی که دشمنترین دشمنانت، بدترین مخلوقاتت، ابلیس 3 حاجت از تو خواست، هر 3 رو بهش داد. دشمنترین دشمنانت وقتی بهش گفتی اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الى یوم الدین، برو گم شو، برو رجیم، برو که تا قیامت لعنت من بر تو باد. اون میدونست خدا کیه، با اینکه خدا لعنتش کرد، بیرونش کرد، گو خدایا من چند تا حاجت دارم. 1 انظرنی الى یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت عمر بده، من زود نمیرم، یه خواسته، منو تا قیامت زنده بده. خدا فرمود فإنک من المنذرین، مهلتت دادم تا قیامت، مهلتت دادم. این گدایی، این اظهار نیاز، این اظهار حاجت، مهلت دادم. خب دو تا دیگه خواسته ای که داشت که حالا ربطی به بحث ما نداره، این خداست. اون وقت آدم با بودن این خدا بیاد با چندر قاس پول و دم زمین و یه صندلی شکسته بگه من نیازی به خدا ندارم، پول دارم، قدرت دارم، مقام دارم، وزیرم، وکیلم، چیم شکار به خدا دارم. این احساس غلط بی نیازی چون آدم رو از خدا می بره، خدا هم آدم رو رها میکنه، آدم میفته تو طغیان. من پولدار میشه قارون، صندلیدار میشه فرعون، عالم افتاده تو بند استغنا میشه بلعم باعور. این سه تا با حالت استغنا اینجور شدن، با دیدن پولشون و حالت استغنا شدن قارون، با دیدن مقامشون شدن فرعون، با دیدن علمشون شدن بلعم با او. خب تا اینجا حرفم تمام. بالاخره امروز از صدیق کبرا چی یاد گرفتیم؟ این یک کلمه رو که در هر حالی، در هر مدتی از عمرتون، در هر زمانی، در هر وضعی، در حال داشتن، در حال نداشتن، در حال پول، در حال صندلی، در حال قدرت بدن، از خدا گدایی کنید، چون بازم گدایی. چون پول همه جا کار از دستش بر نمیاد، صندلی همه جا کار از دستش بر نمیاد، جوانی و خوشگلی و قدرت بدن همه جا کار از دستش بر نمیاد. سید ابن طاووس می‌فرماید این دعای حضرت زهرا مال هر رو عصرش بود تا روز شهادتش. یعنی خدا رو رها نکنید. خدا گدا رو دوست داره، خدا سینه سپر و شونه بلند کرده رو دوست نداره. خدا به موسی فرمود آش درست کردی دیدی بی نمکه، اول به خودم بگو تا من برات نمکشو فراهم کنم. به خودم بگو، بلند نشو در خونه این اونو بزن بگو خود نمک به من. اول بگو مولای من به یه ذره نمک تو محتاجم، من 30 تا رو وادار میکنم برات بسته نمک بیارم، اما به من بگو، من حرف زدن تو رو بندم دوست دارم، نالت رو دوست دارم، گریت رو دوست دارم، کنار نکش، کنار نکش. اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا و به خدمت کم موصول و اعمالی اندک مقبول، حتی تکون اعمالی و اورادی كلها وردان واحد و حالی في خدمتك سرمدو يا سيدي من علی مؤولی، یا من علی شکوت و احوالی، یا رب یا آن دم بریدم من از حسین دل، آمد به مقتل شمر من می نشستم او روی سینه، من در مقابل او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی، من نال از دل، او می برید و من می بریدم او از بدن سر، من از اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم ارحم شهداءنا، اللهم أيد قائدنا، اللهم انصر واحفظ امام زماننا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.